حبس‌های طولانی برای 18 نفر از اخلال‌گران در نظام اقتصادی. سخنگوی قوه قضاییه گفت در یکی از پرونده‌ها با داشتن بیش از 1000 شاکی و مشتمل بر 145 جلد ناظر به شرکت انبوه‌سازان آپتین به علت اخلال در نظام اقتصادی این شرکت منحل و همه اموال آن مصادره شد. آقای اسماعیلی افزود دست‌اندرکاران این شرکت که 18 نفر بودند به حبس طویل مدت محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد مهدی درخانی مدیر عامل شرکت به تحمل 20 سال حبس، شلاق، رد اموال، ضبط کلیه اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیئت مدیره و استرداد مال و جزای نقدی محکوم شد. علی کریمی به تحمل 16 سال حبس، شلاق، رد مال و محسن اسدی به 12 سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه گفت شرکت ایران ترانسفو هم به دولت بازگردانده شد. آقای اسماعیلی اعلام کرد با احیای شرکت ایران ترانسفو بیش از 1000 کارگر جدید مشغول به کار شدند و نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضعیت دادند.
خانواده اولین بخش از یک اجتماعی که هر کدوم از ما به صورت تولد، فرزند خواندگی یا ازدواج به اون وارد میشیم. از اونجایی که خانواده ارزنده ترین ساختار و غنی ترین بستر جهت رشد، تکامل و تعالی ویژگی های جسمانی، رفتاری و شخصیتی فرد سالم در یک خانواده سالم رشد میکنه و خانواده سالم در نهایت باعث سلامت اجتماع میشه. برای همین توجه به نهاد خانواده امری بسیار مهم و سرنوشت‌ساز در جهت تضمین سلامتی یک جامعه است و زن به عنوان همسر و به عنوان مادر در خانواده محور یک خانواده رو کنار هم نگه می‌داره، زندگی خانواده رو روح میده، خانواده رو حفظ میکنه و جهت میده. در این برنامه به مهمترین اولویت‌های دولت در حوزه زنان و خانواده از نگاه کارشناسان می‌پردازیم. خب در همین ابتدای برنامه میریم و برخی از اقداماتی که در حوزه زنان در معاونت امور زنان و خانواده شکل گرفته رو مرور میکنیم. سالهای بعد از جنگ، در این سالها مهمترین دغدغه‌های دولت پنجم و ششم بازسازی کشور بعد از جنگ 8 سال است. بعد از تشکیل شورای فرهنگی اجتماعی زنان، اولین تلاش‌ها و کوشش‌ها در ارتقای جایگاه و نقش زنان آغاز میشه و جایگاه‌هایی همچون ریاست کمیته المپیک و مدیر کلی بهداشت خانواده در وزارت بهداشت و ریاست‌های سازمان‌های مردم نهاد در اختیار بانوان ایرانی قرار می‌گیرد. اولین گام‌های زنان در مشارکت در بخش‌های دولتی در سال‌های بعد این فعالیت‌ها پررنگ‌تر میشه، به طوری که زنان موفق میشن تا به جلسات هیئت دولت وارد بشن و دو صندلی رو به خودشون اختصاص بدن. خانم ابتکار در کسوت رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و خانم زهرا شجاعی در سمت رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری. در این دوره تعداد دانشجویان دختر بیشتر میشه و زنانی که در انتخابات مجلس ششم داوطلب نمایندگی مجلس میشن افزایش قابل توجهی پیدا میکنه. با این حال مجموع قوانینی که در این سالها برای رفع مشکلات زنان و پاسخ به نیازهای اونها به تصویب میرسه اندکه. اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج، تعیین مصادیق عسر و حرج از مهمترین اقدامات این دوره است. بررسی آمارهای مربوط به مشارکت اقتصادی زنان در سالهای 1376 تا 1383 نشون میده که نرخ فعالیت اقتصادی زنان سهم اندکی رو به خودش اختصاص داده. در این سالها تلاش برای مدیریت زنان در تشکلهای غیردولتی از دیگر فعالیتهایی که در مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری انجام گرفت. در این برنامه ادامه این بخش رو با هم خواهیم دید تا با دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه هم آشنا بشیم. اما حجاب و عفاف در دین اسلام از باورهای انکارناپذیر و مورد قبول مذاهب اسلامی و نقش بسزایی در تحکیم ارزش‌هایی چون حیا و عفت داره و بایسته کرامت و حرمت زن مسلمانه و سازوکار اون چه در سطح فرد باشه و چه در سطح جامعه، گسترش و نهادینه شدن اون باید از سوی دولت‌ها فراهم بشه. درباره اهمیت حجاب با خانم دکتر مینو اسلمی به گفتگو نشستیم، از کارشناسان حوزه زنان و خانواده.
هر جامعه با حیامداری و داشتن یک جامعه پاک میتونه ادامه حیات داشته باشه. امروز جامعه غربی مهمترین علت فروپاشیش به خاطر بحث‌های حیازدائی، شکستن حریم ها و شکستن حریم خانواده است. بنابراین حجاب و عفاف یکی از موضوعات بسیار مهمی است که پایداری جامعه منوط به او هست.
دکتر مریم دخیلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به ریشه یابی این موضوع میپردازه.
میتونیم بگیم که بیهجابی تعلق نداشتن به فرهنگ خودی هستش. وقتی که ما فرهنگ خودمون رو باور نداریم، این اتفاق میفته.
خانم دکتر اسلانی از وظایف دولت آینده در این حوزه میگه.
بسیاری از خانوم ها و در واقع زنان و مردان جامعه ما از وضعیت فعلی ناراحت هستن و اون رو یک آسیب میدونن که عمدش هم از طریق فضای مجازی، از طریق شبکه های ماهواره‌ای حیازدا داره به جامعه ما تلقین میشه و قطعا مردم شریف ما نسبت به این مسئله حساسیت دارن و انتظار دارن که دولت آینده نسبت به این مسئله برنامه‌های جدی داشته باشه، نه فقط یک سری حالا قوانینی روی کاغذ قرار داره که از این لحاظ ما افتخار میکنیم که قوانین مترقی برای این مسئله داریم در کشور، اما باید اونها عملیاتی بشه و دولت آینده این قول رو به مردم متدین و شریف ایران بدن که سعی میکنن در این مسئله قدم بردارن و برنامه‌های جدی و متقنی رو پیاده بکنن.
خانم دکتر دخیلی از بایدها میگه.
کاری که دولت مردان انجام میدن در این حیطه بهترینه که این خانه را از پایبست تقویت کنن، به این صورت که اون آموزش های بنیادینی که میتونه تأثیر روی حجاب رو بذاره از همون دوران ابتدایی زندگی دختران وارد بشه. کار ویژه‌ای که میتونه انجام بده بنیادی و ریشه‌ای دست های بیگانگان رو که در این مسئله حضور داره بهتره که قطع بشه، باید کار بشه، کار فرهنگی همراه با دغدغه ها، کاری که همه به قول معروف رسانه تصویری، رسانه های مجازی، شبکه های نوین و حتی همه دولت مردان در همه عرصه ها بتونن روی این مسئله و متحد الشکل کار بکنن. همونجور که تو مسئله کرونا ما دیدیم که همه متحد الشکل این کار رو انجام دادن و به عنوان یک فرهنگ این رو جا انداختن و اگر شما الان ببینید کسی که رعایت نمیکنه اون قوانینی که برای کرونا گذاشته دچار بی فرهنگی شده و اینکه نقض قانون کرده.
از اونجا که خانواده مهمترین نهاد تاثیرگذار در رشد، تعادل و شکوفایی افراد جامعه است، توجه به این نهاد و بررسی راهکارهای مدیریت و تحکیم اون میتونه اولویت اصلی دولت باشه. در شرایطی که دشمنان از طریق جنگ نرم به دنبال تزلزل در بنیان خانواده هستند، ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی میتونه بنیانهای خانواده رو مستحکم تر کنه. تحکیم بنیاد خانواده، تسهیل ازدواج جوانان و تشویق به فرزندآوری از دیگر اولویتهایی که خانم فیاض از اونها نام میبره. خانم فیاض از کارشناسان و صاحب نظران در حوزه تعلیم و تربیت هستند که تجربه زیادی در حوزه های اجرایی گوناگون داشتند.
بله، من معتقدم که از اولویت های دولت بعدی در حوزه خانواده و زنان یکی همون بحث تحکیم بنیان های خانواده است که در دولت دهم استارتش خورد و سندش هم تنظیم شد توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری. پیامدهای این مسئله تغافل یا بی‌توجهی به بنیان‌های خانواده، آمار ازدواج‌ها و طلاق‌های ما یک معیار راستی آزمایی است که به هر حال تعداد ازدواج‌ها، زمان ازدواج‌ها، سن ازدواج اینها متغیرهایی است که اگر ما در راستای تحکیم بنیانهای خانواده تلاش می‌کردیم، سن ازدواج بایستی میانگینش پایین‌تر می‌آمد، آمار ازدواج و طلاق ما یک نسبت منطقی پیدا می‌کرد، سطح تاب‌آوری و مقاومت خانواده‌ها نسبت به دشواری‌ها و گرفتاری‌ها و کمی‌ها و کاستی‌هایی که عمدتاً در هر خانواده‌ای در هر جامعه‌ای این مشکلات هست، این سطح تاب‌آوری رو دولت بالا می‌برد. خب به هر حال این سطح مقاومت پایین خانواده‌ها و بعد تنها راه حلی که بهش تمسک پیدا می‌کنن جدایی و طلاق هست، اینها بنیان‌های خانواده رو واقعا سست میکنه. و مسئله ازدواج هست که به هر حال به عنوان یک متغیر اساسی روی کرد و نگاه جوانهای ما برای ثبات بیشتر در زندگی و آرامش بیشتر و زندگی فاخرتر ازدواج دائم هست که به هر حال زیرساختهاش رو انتظار میرفت که دولت آماده کنه، به جوانها کمک کنه، هم از بعد اقتصادی و زیرساختی، هم از بعد فرهنگی. نکته بعدی که وقتی از خانواده صحبت میکنیم، یعنی پدر، مادر و فرزندان، یک شبکه انسانی متفاوت، خانواده لزوماً زوجیت نیست، بلکه چیزی بیشتر از زوجیته. مادری و پدری یکی از متغیرهای اساسی است که به خانواده معنا میده. انتظار میرفت شرایطی رو فراهم کنه که فرزند آوری و تشکیل خانواده به مفهوم پدری و مادری تحقق عینی تری و سریع تری پیدا کنه.
اما مهمترین چالش های پیش روی دولت بعد در حوزه زنان چیه؟ دولت آینده در این باره باید چه کاری انجام بده؟
میتونیم با یک برنامه ریزی صحیح مهارت های هویتی و تقویت هویت زنان و دختران رو در دستور کار قرار بدیم، در سیستم های آموزشی، در سیستم های رسمی و غیر رسمی کشور، حالا در سطح رسانه ها بتونیم احیا بکنیم هویت زن مسلمان رو که مقام معظم رهبری در یکی از فرمایشاتشون همین رو تاکید فرمودن که بزرگترین خدمتی که میشود به جامعه حتی در سطح جهانی داشت اینی که زن جایگاه و هویت خودش رو بشناسه، نقش‌های خودش رو دقیق بشناسه، به اونها افتخار بکنه، نقش‌های مادری، همسری، اثرگذاری اجتماعی، در واقع اینها همه در کنار هم باشه و صرفاً یکی از اینها مطرح نباشه و بقیه اونها مقفول واقع بشه. اگر اون هویت زن مسلمان احیا بشود و نقش‌هایی که به عهده او قرار داده شده، حالا چه به صورت فطری و چه به صورت نقش‌های اجتماعی، بتونه همه اینها رو در کنار هم ایفا بکنه. و آسیبی که ما امروز داریم اینه که این گونه نیست، حالا چه به لحاظ اشتغال، چه به لحاظ حمایت‌هایی که باید از زنان صورت بگیره. به نظر من یکی از اولویت‌ها بحث احیای هویت زن مسلمان هست.
اولویت‌ها و بایدها در این حوزه بسیاره که در ادامه به اونها خواهیم پرداخت. اما در اینجا بد نیست بخش دوم اقدامات انجام شده در معاملت امور زنان و خانواده رو با هم ببینیم. از اولین سالهای روی کار اومدن دولت نهم، موضوع کاهش ساعت کاری زنان از موضوعاتی هست که همواره مرکز امور زنان پیگیر اونه و همینطور طرح‌هایی برای افزایش رشد جمعیت مثل ارائه تشویق‌هایی برای زنانی که مادر بشن به حسب برخی رشته‌های دانشگاهی برای زنان، طرح‌هایی که برخی از اونها اجرایی نشد. در سال 1388 فاطمه آجرلو، سوسن کشاورز و مرضیه وحید دستجردی به ترتیب به عنوان وزرای پیشنهادی رفاه و تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به مجلس معرفی میشن که از این اسامی تنها مرضیه وحید دستجردی هست که به وزارت بهداشت و درمان میرسه. در همین سالها نسرین سلطانخواه به عنوان معاونت علمی و فناوری انتخاب میشه تا شمار زنان کابینه به 2 برسه. در همین مسیر فاطمه بوداغی به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور انتخاب میشه و معاونت سازمان حفاظت محیط زیست به فاطمه واعظ جوادی سپرده میشه. در دهه 90 هم فعالیت برای ممنوعیت ازدواج دختران زیر 15 سال، برنامه‌ریزی ایجاد بانک جامع اطلاعاتی زنان نخبه و مدبر در کشور از جمله فعالیت‌های این سال هاست. در سالهای بعد پیگیری تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و تلاش برای اجرایی سازی اون همچنین تدوین اسناد راهبردی همچون سند طرح و برنامه یکپارچه امور زنان و خانواده، سند برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده از دیگر تلاش‌ها در حوزه زنان و خانواده است. با توجه به شرایط امروز جوامع و پیچیده شدن ارتباطات و تصمیم‌گیری‌ها، اغلب این نیاز وجود دارد که افراد مهارت‌هایی برای ارتباط بهتر و مؤثرتر در زندگی را بیاموزند. مهارت‌های زندگی مجموعه توانایی‌هایی که فرد را قادر می‌سازد در طول زندگی در مسیر کمال و ارتقای سازگاری با خود، دیگران و محیط گام برداره، به شکلی که کیفیت زندگی اون رو بهبود ببخشه. آموزش مهارت‌های زندگی باعث استحکام و پایداری زندگی میشه.
ما نیازمند این هستیم که مهارت‌های زندگی به صورت کاملا سیستمی به جوانان منتقل بشه، حالا چه قبل از ازدواج، چه در طول مدت ازدواج، به ویژه در سالهای اخیر. و 5 ساله اول زندگی به عنوان 5 سال طلایی مورد نظر دولت آینده قرار بگیره و براش برنامه ریزی بشه. برنامه ریزی های قبل از ازدواج، دادن مهارت های لازم و به ویژه در 5 سال اول حمایت و راهنمایی های بسیار دقیق و صحیح که بتونه زندگی پایداری رو برای اونها رقم بزنه.
خانم دکتر زینب اخگر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر، در این باره پیشنهادهایی ارائه می کنند.
مسئله دیگه بسیار دولت باید در مورد این چالش ها و آسیب ها بهش تمرکز کنه و انشالله برطرفش کنه، مسئله آموزشه. آموزش ما در 2 سطح آموزش و پرورش و تحصیلات تکمیلی و دانشگاه های ما که وزارت علوم رو داره، ما در این 2 حوزه چقدر سبک زندگی رو به دختران و پسرانمون یاد میدیم، یا آنچه که مربوط به داشتن خانواده سالم هست رو چقدر به اونها آموزش میدیم؟ اصلا سوال من از وزیر جدید انشاءالله آموزش پرورش یا وزارت علوم اینه که فارغ التحصیل ما از مدارس و دانشگاه ها چقدر مهارت زندگی به سبک اسلامی و سبک درست رو داره؟ برای چی؟ برای اینکه بتونه پرورش فرزندانی رو داشته باشه که بتونن به بهترین نحو آینده ساز کشور باشن، و این بسترش بستر خانواده است که از طریق آموزشه که میتونه موجب بشه که این راه براشون هموار بشه.
با نگاهی به وضعیت بانوان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی میشه متوجه دستاوردهای متعددی شد. از جمله این دستاوردها عبارتند از فعالیت بیش از 270 سازمان مردم نهاد در امور بانوان، ایجاد 50 مدرسه علمیه ویژه بانوان، 2/3 زنان بالای 15 سال بی سواد بودند که امروزه تعداد بانوان با سواد ایرانی به بیش از 85% رسیده، افزایش پزشکان فوق تخصص زنان از 9% به 30% و دانش آموختگان دانشگاهی زن از 6% به بیش از 45%. پیش از انقلاب اسلامی هیچ ناشر زنی نداشتیم. امروز 712 ناشر زن داریم. قبل از انقلاب کارگردان زنی وجود نداشت، در حالی که این تعداد پس از انقلاب به بیش از 25 نفر رسیده. اینها بخشی از پیشرفت‌های چشمگیر در امور بانوانه که صد البته با وجود ظرفیت بالای این حوزه میتونه بهبود و ارتقای بیشتری پیدا کنه. بسیاری از جوامع کنونی با مشکلات و معضلات متعدد اجتماعی دست به گریبانند. مسائل و آسیب‌های اجتماعی شرایط یا وضعیتیه که جامعه اونها رو به منزله خطری برای راه و رسم زندگی می‌دونه و باید در صدد رفع یا تعدیل اونها باشه. وقتی بین معیارها و واقعیت اجتماعی فاصله و اختلاف به وجود میاد، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ایجاد میشه، موضوعی که می‌تونه سلامت فرد، خانواده و جامعه رو به خطر بندازه. در این باره به گفتگو با خانم دکتر مرجان درستی مطلق، مدرس دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر پرداختیم.
خب وقتی ما از آسیب اجتماعی حرف میزنیم، در واقع داریم از نابرابری ها و تبعیض‌هایی که وجود داره و اینکه هر کسی در جایگاه خودش قرار نگرفته صحبت میکنیم. پس آسیب زدایی به معنای اقامه قسط در جامعه است. و اقامه قسط وقتی اتفاق میفته که مشخص بشه هر کسی تکلیفش و حقوقش دقیقا تو این جامعه چی هست. یه سرگردانی در جامعه زنان وجود داره، اونم به خاطر اینکه وحدت رویه بین هیئت‌های اندیشه ور زما وجود نداره. اندیشه ها به صورت جزیره‌ای و جدا جدا تو حوزه های مختلف داره ارائه میشه و هر کسی برای خودش داره یه اقدامی انجام میده.
از ایشون درباره راه برون رفت از این مسئله را پرسیدیم.
یه وحدت رویه‌ای دولت باید ایجاد بکنه بین ارگان‌های مختلف و هیئت‌های اندیشه ورز. همونطوری که در آموزش و پرورش این وحدت رویه ایجاد شد با وجود اینکه تفکرهای مختلفی برای آموزش و تربیت صحیح تو سنین مختلف بین افراد وجود داره، ولی یه وحدت رویه ایجاد شد. در مورد حقوق و تکالیف خانم‌ها هم باید این اتفاق بیفته.
خانم دکتر احقر راه حل برخی از این آسیب‌ها رو در تصویب و اجرای درست قوانین میتونن.
ما مسائل اجتماعی رو داریم که زنان ما متاسفانه بیشترین آسیب رو از اون میبینن، مثل قضیه کودک همسری که میتونه با پیشنهاد قوانین درست و همچنین اجرای اونها به صورت درست کمک کننده باشه. همچنین اینکه نگاه دولت و نگاه کابینه به سطح کشور بر نباید فقط یک پایتخت باشه، بلکه دختران و زنان ما در محرومترین نقاط کشور و حتی مناطق مرزی هم باید تحت حمایت و تحت پوشش این قوانین و تسهیلات قرار بگیرند.
نقش زنان در تأمین بهداشت و سلامت جامعه بسیار حائز اهمیته، چرا که اونها بیشترین تأثیر رو بر سلامت و بهداشت خانواده و جامعه دارن و میشه گفت بانوان محور اصلی ایجاد سلامت جامعه هستند. همین نقش مؤثر و کلیدی موجب شده که نوک تیز حمله دشمن در تهاجم فرهنگی متوجه زنان جامعه بشه.
یکی دیگه از مسائل و آفتهایی که در حوزه زنان ما داریم، وظیفه دولت و وظیفه قوه مجریه هست، اینکه به صورت ریشه‌ای و دائمی و بنیادی با تبلیغ‌های فرهنگی و اون تهاجمات فرهنگی که از ناحیه دشمنان داره به سمت و رأس اونها زنان جامعه ما رو مورد هدف خودش قرار داده، به صورت ریشه‌ای اینها رو مورد بررسی قرار بدن و از فعالیت اینها جلوگیری بکنن. یکی دیگه از آفت‌هایی که میتونیم داشته باشیم، ما بحث اعتیاد رو داریم. حالا اینها ریز میشه نمیشه بگیم، ولی کلن آموزش به خانواده، آموزش و اونی که زنان رو برای ارتقای برای تفکر دینی، ارتقای تفکر دینی و ترویج تفکر دینی بهترین گزینه هستند و مشارکت بدن برای تربیت معنوی، که این مشارکت ابتدا آموزش و بعد هم اینکه این مشارکت ها به صورت رسمی باشه، نه اینکه به صورت اسمی.
حضور فعالانه زنان در عرصه‌های مختلف، یعنی ورود دو برابری نیروی خلاق و با انگیزه در اون حوزه‌ها و محقق شدن طرح‌ها و اجرای درست اون به معنای تحولی سازنده و جهش و ارتقای جامعه به سمت تعالیه.
هر چقدر ما نگاهمون به سمت تعالی زنان باشه، چون زنان سرپرست خانواده به لحاظ تربیتی هستند و به لحاظ فرزند آوری، میتونیم توقع این رو داشته باشیم که جامعه بانشادتر و جامعه درستتر و نسل انقلابی انشاءالله داشته باشیم برای آینده سازی کشورمون.
اگر به نتایج حضور زنان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجه جدی صورت بگیرد، قطعا از این رهیاف ما یک بازخورد بسیار خوبی خواهیم گرفت، چرا که خانم‌ها توانمندی اصلاح مسائل فرهنگی رو در جامعه دارن، می توانند در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی کمک مؤثری باشن. و من باز تاکید می کنم در این که از ظرفیت‌های وجودی زنان برای اصلاح مسائل فرهنگی اجتماع، مسائل رفع مشکلات خانوادگی بسیار ما میتونیم بهره ببریم. ما زنان تحصیل کرده ای داریم در حوزه‌های مختلف مشاوره و رشته‌هایی که میتونن برای رفع این آسیب‌ها به جامعه کمک بکنن، فقط نیازمند یک برنامه ریزی جدی، صحیح و کارآمد هست که در واقع این ظرفیت رو در خدمت پیشرفت جامعه اسلامی قرار بده و ما بتونیم شاهد حضور و بروز نقش‌های مختلف زنان در سطح جامعه باشیم.
مسائل، چالش‌ها و اولویت‌های امور زنان و خانواده بسیار گسترده و وسیعه، که پرداختن به تمام اونها حتی در چندین قسمت برنامه بسیار مشکله و ما در این برنامه به برخی از مهمترین ها پرداختیم، اما باید ها و اولویت های دیگری همچنان هستند، مانند تصویب طرح‌های حمایتی مختلف در زمینه کارآفرینی و اشتغال زنان، راه اندازی بنیاد توسعه و تعاون زنان و خانواده، استیفای حقوق شرعی و قانونی زن و خانواده، بهبود معیشت زنان، اصلاح قوانین حمایتی از زنان، آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده، لزوم مواجهه زنان با ناامنی‌های اجتماعی، سلامت اجتماعی زنان، توجه به تغییرات خانواده و آینده پژوهی خانواده ایرانی، بررسی پدیده مهاجرت و زندگی مجردی در بین زنان و حمایت از زنان سرپرست خانواده.
در نظر گرفتن افراد مجرب، در نظر گرفتن افرادی که هم متعهد به کار هستند و هم در کارشون توانمند هستند، می تواند یک کابینه ای رو رقم بزنه که مشکلات مردم رو حل بکنه.
تا مدتی دیگه پای صندوق های رأی خواهم رفت، اما از همین امروز می اندیشم تا به کسی رأی بدم که بدونم بهترین ها رو در کابینه گرده هم بیاره.
دولت آینده واقعا دولتی باشه که از ظرفیت‌های انسانی کشور در همه حوزه‌ها و به سودباروی کرد فراجنسیتی استفاده کنه.
با وجود متخصص‌ترین ها در کابینه است که کشور میتونه در جهت رشد شتاب بگیره.
از افراد متخصص و انقلابی، افرادی که دغدغه‌شون پیشبرد اهداف انقلاب باشه.
کابینه در تراز نظام اسلامی رو باید انتخاب کنه.
باید کسانی رو با یک ویژگی های انتخاب کنه که کارآمد باشند. کارآمد به این معنی که سهم بار خودشون رو به دوش بگیرن و کمک کنن که این بار تا انتها بره و به مقصد برسه.
افرادی صاحب اندیشه، راهبرد و برنامه.
درداشنا باشن. این که درداشنا باشن یعنی که مردم بدونن اون درد و رنجی رو که دارن تحمل میکنن مسئولینشون هم دارن این درد رو میچشن.
فردی که دست به چنین انتخابی بزنه انتخاب من خواهد بود.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه
تنها راه پیشرفت کشور اتقاب توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% از کالاهای جهان باید مال ایران باشه. کد ایران 626 داشته باشه. 626 داشته
ایران 626.
626.
خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز برنامه ایران 626 سلام بر شما. اومدیم به شهرک فرهیختگان بیرجن در پای کوههای بلند و با شکوه باقران، خونه یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه. شنیدیم ایشون یه نمونه از دستگاه‌های تولید ماسک به روز دنیا رو بومی سازی کردن. امروز می‌خوایم درباره